الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان و با درود و احترام نسبت به یکایک عزیزان و با تبریک و خجسته باش سال نو خورشیدی 1405 و نیز در آمدن عید فطر مبارک و آرزوی قبولی طاعات عزیزان و آرزوی شادمانی و شادکامی و کامرانی برای همه هممیهنان عزیز، هممیهنان داغدار و سوگوار. حقیقتا نمیدانم که چگونه باید تبریک گفت. از طرفی سال نو است و ما یک سال به انتظار در آمدن نوروز می نشینیم برای اینکه روز رو نو کنیم، جامعه ها رو نو کنیم، دل رو شاد کنیم، غبارها رو بزداییم، کینه ها را از میان برداریم، لبخند واقعی بر لب ما بنشیند همراه با بهار طبیعت. ما هم بهار در جان خود و در روح و ضمیر و مغز خود داشته باشیم، دوستی ها را نو کنیم، دشمنی ها را بزداییم، کینه ها را از میان ببریم و به روی یکدیگر لبخند دوستانه صمیمانه حقیقی بزنیم. یک سال در انتظار چنین روزی و چنین نوروزی می نشینیم. همچنین یک ماه به فرمان الهی روزه می گیریم، از خوردن و نوشیدن و پاره از امور دیگر اجتناب می کنیم، احتراز می کنیم، به امید اینکه عیدی درآید که اون عید شستشوی روحی ما باشد، طهارت نفسانی برای ما حاصل شود، بصیرت تازه‌ای برای ما پدید آید و خود رو در نور تازه‌ای ببینیم، خدا رو در نور تازه‌ای ببینیم. با این روح‌های درخشان شده و تیرگی زدائی شده با یکدیگر تماس بگیریم و دوستی‌های خود رو بر مبنای الهی و بر مبنای اخلاقی بنهیم و پاک و پاکیزه بیرون جهیم و سرمایه بزرگ و کلانی برای آینده خود و برای آخرت خود تحصیل کنیم. و وقتی که این دو عید بر هم منطبق می شوند، عید معنوی و عید جسمانی، بهار آسمانی و بهار زمینی، حقیقتاً و به معنای واقعی نورون علی نور است. یعنی ما سوار بر گردونه های عرشی می شویم و به معراج در آسمان ها می پردازیم و حقیقتاً شکوفایی روحی رو تجربه می کنیم. اما چه باید بگوییم؟ به قول مولانا، من میان گفت و گریه میتنم، یا بگویم یا بگریم چون کنم. گر بگویم فوت میگردد بکا، ور بگریم چون کنم. مدح و ثنا، واقعا چگونه میتوان تبریک گفت با دل پرخون؟ حافظ به ما گفت که با دل خونین لب خندان بیاور، همچو جام نیگرد زخمی رسد، آیی چو چنگ اندر خروش. میکوشیم که با دل خونین لب خندان داشته باشیم، میکوشیم تا به هم لبخند بزنیم و در این حال هم دردی کنیم و درد یکدیگر رو درک کنیم، میکوشیم تا نفرین و لعنت ابدی بفرستیم برای کسانی که ملتی رو چنین به رنج و به خون افکندند و برای مطامع خود، برای اهواء نفسانی و شهوانی خود دست به چنین ظلم و ستمی زدن و با این قدرت شیطانی که تاریخ نصیب اونها کرده، اخلاق رو و حقوق رو زیر پا نهادند و آدمیان بیگناه رو، فرزندان رو، کودکان رو، پیران و جوانها رو چنین مورد تعدی و تجاوز قرار دادند. تعدی و تجاوزی که آثار او و ثمرات سوء او برای سالهای سال با ما باقی خواهد ماند. و تنها چیزی که حقیقتاً به ما خرمی میبخشد، دلیری سربازان و مدافعان مسلح کشور ماست که بر دست و بازوی اونها باید بوسه زد. کسانی که جانشون رو بر کف دست نهادن و از این ملک و ملت دفاع میکنن و باکی ندارند و بلکه باک و بیم در دل دشمنان افکنده اند، اونها رو و جهانیان رو به حیرت افکنده اند که چگونه این مقاومت و این استقامت صورت میگیرد و کدام اندیشه، کدام غیرت و کدام آیین است که چنین به اونها شجاعت میبخشد. ما به اونها آفرین میگوییم، صد آفرین میگوییم، هزار آفرین میگوییم و حقیقتا در مقابل شجاعت اونها و عظمت اونها خودمون رو حقیر مییابیم. ما در جای امنی نشسته ایم و نظم معیشتی داریم و مورد تهدید و بعیدی نیستیم، اما می دانیم که هموطنان ما و مخصوصا آنها که در جبهه های جنگ شرکت دارند در چه وضعی به سر می برند و هر ثانیه و هر دقیقه و هر روز و شب بر آنها چگونه می گذرد. از اینجا جز اینکه همدردی کنیم، جز اینکه آفرین به آنها بگوییم، جز اینکه دلیری آنها را بستاییم، جز اینکه پیروزی آنها را بخواهیم از خداوند بزرگ و جز اینکه دعا کنیم برای آنها، برای همه هممیهنان خودمون، جز اینکه اقدامی کنیم، هر اقدام سیاسی و غیر سیاسی که می توانیم تا سایه این جنگ شوم از سر کشور برطرف شود، تا مردمان ما روی آزادی و آبادی ببینند، تا پایان این جنگ متجاوزانه، جنایتکارانه، غارتگرانه رو به چشم خود ببینند و پیروزی دیگری و جشن دیگری و عید دیگری داشته باشند. دعا می کنیم، از خداوند می خواهیم، دلهای ما با اونهاست و همت خود رو بدرقه راه اونها می کنیم تا پیروزی و نصرت نصیب اونها شود. به اونها می گوییم که دل قوی دار، که بنیاد بقا محکم از اوست. اگر این جانفشانان، این سربازان، این دلیران نبودند، نمی دانیم که امروز کشور ما چگونه بود. بله، ایده شده بود توسط این جنایتکاران، ولی الحمدلله اکنون به چشم سر میبینیم که لقمه بزرگی است که در گلوی این طماعان گیر کرده است و به آسانی نمیتوانند این لقمه خاردار رو از گلوهای آلوده خود فرو ببرند و در معده های جهنم صفت خود بنشانند. خدایا، ما اینجا به تو میگوییم و انتظار نداریم که اونچرا که ما میخواهیم تو عملی کنی. میدانیم که تو نقشه خودت و مدیریت کلانت در این عالم رو عملی میکنی. ما تسلیم تقدیر تو هستیم و تنها خواسته ما این است که ما رو از صراط مستقیم بر نگردانی، نگاه ما رو عوض نکنی و ما رو در کنار اون مسمى به هم میهنانی ننشانی که همراه جنایتکاران و خیانتکارانند و اونها رو تشویق میکنند که بمب بیشتر بر سر مردمان بریزند تا مطامع اونها و اشتهاهای هوسرانانه اونها اشباع شود و بلکه در خیال خام خود و در رؤیاهای آشفته خود دوباره بازگردند و فی المثل تاج منحوس سلطنت رو بر سر بگذارند یا بر مسند منحوس سلطنت بنشینند و فرمان روایی کنند و مردم رو چون رعیتی خدمت خود بگیرن. ما از اونها بیزاریم. ما اونها رو هم میهن و هم وطن خود نمیدانیم. دشمنی هم نمی کنیم. هدایت اونها رو خداوند از تو میخواهیم. تو مقلب القلوبی و ما دعای یا مقلب القلوب و الاحوال رو در ابتدای سال خواندیم و میخوانیم همچنان. تو میتوانی دلها رو بگردانی. میتوانی مغزها رو عوض کنی. میتوانی اراده ها رو تغییر بدهی. دل اونها رو بگردان. روح اونها رو شستشو کن. و اونها رو دوباره به سوی جاده صحیح و طریق هدایت رو آور کن و چنان کن که با انصاف، با عدالت، با بصیرت و با شفقت در کنار همه هم میهنان خود بنشینند و همه با هم بدون دشمنی، بدون خصومت و زیر چتر و سایه عدالت مملکت رو دوباره بسازیم به اذن الله تعالی. من این روزها خیلی یاد داستان روشنک افتاده بودم، یادتون هست شاید، در شاهنامه فردوسی، وقتی که اسکندر مقدونی که اون هم یکی از قاصبان فاتح بود به ایران حمله کرد و خاطرخواه دخترکی شد به نام روشنک، و یا خانم دیگری که از دختران داریوش سوم بود، به هر حال دستور داد که اون دختر رو در حرم او ببرند و ایرانیان ناچار شهر رو آذین بستن و عروسی مرتبی و جشن بزرگی برپا کردن و دختر رو به خانه بخت یا به خانه نگونبختی فرستادن. فردوسی توضیح خیلی خوبی و شرح بلندی از این داستان میدهد. معلومه که دل خود او هم خون بوده است از اینکه یک فاتح غالب قاصبی بیاید و یک دختر ایرانی رو به جبر و به قهر بردارد و به حرمسرای خود بپیوندد. میگوید که مردم ایران ببستند آذین به شهر اندرون، لبان پر ز خنده، دلان پر ز خون. این عید ما در کشور ما چنین صورت بست، لبان پر ز خنده، دلان پر ز خون. دل همه خون بود و دل ما هم چنین. اما لبخند هم می زدیم، تبسم هم می کردیم. خدایا لبخندهای واقعی رو به لبها دوباره بازگردان، دلهای خونین رو شاد کن، روحهای پژمرده رو شکوفا کن و شر اشرار رو، ظالمان رو، تجاوزان رو از سر این کشور، از سر این ملک و ملت برطرف کن و آفتاب پیروزی، آفتاب نصرت و آفتاب عدالت رو فروزان و درخشان کن. دلها رو شاد کن، ما رو به سوی شادمانی و شادکامی و کامرانی ببر. چنان کن که فرزندان ما، نسلهای بعدی ما در فضای آزاد و آباد بدون سایه شوم متجاوزان و طمعکاران بتوانند زندگی خود را سامان بدهند و آینده خود را بسازند و در پناه تو و در پناه آیین تو زندگانی عادلانه و پارسایانه ای رو انشاءالله سپری کنند، نور چشم جهانیان شوند، خار چشم دشمنان شوند، استخوان در گلوی متجاوزان شوند. خدایا اون متجاوزان رو هم به جای خودشون بنشان و دستشون رو از کشور ما و ملت ما کوتاه کن و چنان کن که عبرت جهانیان شوند. خداوند پیامبر تو گفت که ما من ظالم الا و یبلا و انتال المدا یوما و ازلم، هر ظالمی به ظالم تر از خود مبتلا خواهد شد. ما هم از تو میخواهیم که این ظالمان رو به ظالم تر از خودشون مبتلا کنیم و جهانیان ببینند که چگونه قانون تو در طبیعت و در تاریخ جاری است و اجازه نمیدهی که این متجاوزان به تجاوزهای ظالمانه و جنایتکارانه و غارتگرانه خود ادامه بدهند. پروردگارا دلهای ما را هم به سوی عدالت منصرف کن و از کینه‌جویی و انتقام جویی بازدار. خداوندا همچنان که همه اولیاء تو به ما آموختند شفقت بر خلق و مجاهدت با نفس رو در پیش بگیریم، ببینیم که چگونه کسانی که دم از اخلاق و حقوق بشر زدند و گفتند که ما تمدن آورده ایم و به جای توحش نشانده ایم، بدانیم و ببینیم که چگونه توحش همچنان حکم فرماست و تمدن جز لایه و پوشش نازکی بر این توحش نبود و اکنون اون پوشش نازک هم دریده شده است، اون ماسک ها از چهره ها برداشته شده است، از زیر کلاه ها شاخ های اونها بیرون آمده است، دیوها و اهریمن ها اکنون به جولان در آمده اند و جهان رو در تصرف خود گرفته اند. خداوندا ما از یک طرف شادمانیم که میبینیم که چنین پرده ها دریده شد و نقاب ها برداشته شد و حقیقت امور آشکار شد و متجاوزان دستکش های لطیف را از دست در آوردند و چنگال های خونالودشون را آشکار کردند. ولی از طرف دیگر میخواهیم که این چنگال های خونالود قطع شود، این دشمنان شاخدار و این اهریمنان گستاخ شاخشان شکسته شود و بر جای خود بنشینند و از این پس به چشم خود ببینیم که عدالت چگونه بر جهان حکم فرما می شود، دامن گستر می شود و اون وعده‌ای که تو به انبیاء خود دادی محقق می شود و قابیلیان مغلوب هابیلیان می شوند و ناپارسایان جای خود رو به پارسایان می دهند و ظلم برطرف می شود و عدالت به جای او می نشیند و آدمیان آدمیت واقعی رو در کنار یکدیگر با محبت و با عدالت تجربه می کنند. پروردگار، ماه رمضان هم سپری شد. در این ماه بندگانی که توفیق روزداری داشتند اکنون شاکرند که این توفیق رو پیدا کردند. منت تو بر سر همه ماست که چنین توفیقی رو نصیب ما کردی، چنین آیینی رو نهادی، چنین تکلیفی رو برای ما مقرر کردی و چنین گرمابه ای رو برای شستشوی روح ما فراهم کردی و اکنون که از این گرمابه به در آمده ایم و نقایی و طهارتی حاصل کرده ایم، امیدواریم و دعا می کنیم که این طهارت رو برای ما نگه داری. اگر عمر ما تا ماه رمضان دیگر ادامه یافت، توفیق روزداری مجدد بدهی، اگر نه که با طهارت و نظافت نفس ما را از این جهان ببری و به اعلی علیین ما رو برسانی همون جا که وعده دادی، در آغوش خود بگیری، به روی ما لبخند بزنی و ما رو در زمره صالحان و در کنار عابدان و در کنار پارسایان بنشانی و وعده های حق خودت رو تحقق ببخشی. همچنین امیدواریم که این روح پارسایی رو در همگان بدمی. میبینم که در ایران مردم ما متاسفانه دست دسته شده اند، روبروی یکدیگر ایستاده اند، تقابل رسم زمانه شده است و دشمنی ها سر برآورده اند و دوستی ها فرو خفته اند و متاسفانه اگر دشمن خارجی هم به ما آسیبی نرساند، این تفرق ها و تشعب های درونی می تواند ما رو تکه تکه کند، پاره پاره بکند. کسانی هم ایستاده اند تا به فرمان اربابانشون سلاح برگیرند و از این سو و اون سو وارد کشور بشوند و تجزیه کنند این آب و خاک باستانی رو. اینها خطرهای بلند مدت تری است که ما رو تهدید می کند. حتی وقتی که تجاوز این تجاوزان تمام بشود، تازه ما باید به فکر درون باشیم. وقتی گفت شهان کشتیم ما خصم برون، ماند خصمیزان بتر در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. خصم درون رو هم باید فرو بکوبیم. دلها باید به هم نزدیک بشود. بدانیم که این مملکت، این آب و خاک مال همه ماست. و نزاع کردن باعث می شود که همه چیز از دست برود. آنگاه تهی دست و بی سرمایه باقی خواهیم ماند. ره نبرده هیچ در مقصود پیش، رنج زایع سعی باطل پای ریش. خدا نکند که به این عاقبت سوء کار ما منتهی شود. امیدواریم که خداوند عقلی و خردی و سامانی و مدیریتی به مدیران کشور ببخشد که به همگان به یک چشم نگاه بکنند و از این پس به دنبال یک دولت بی‌طرف باشند، دولتی که همگان را به یک چشم می‌بیند و هیچ گروهی، هیچ صنفی را بر هیچ صنف و گروه دیگری تمایز نمی‌بخشد، امتیاز نمی‌دهد، برتر نمی‌نشاند، همه را واجد حقوق متساوی می‌داند، پیروان ادیان مختلف رو، قومیت‌های مختلف رو، همه رو در کنار هم و برابر با هم می نشاند. و این چنین است که می توانیم ایرانی آباد و آزاد بسازیم و از شر این تفرق ها و تشعب ها و تقابل ها رهایی پیدا کنیم. خدایا دعا می کنیم دعاهای ما رو مستجاب کنی، اون چرا که از دل ما برمی آید بشنوی و اجابت کنی و روزی باشد به زودی زود که اینجا در کنار هم بنشینیم و حقیقتا لبخند بزنیم، جشن بگیریم که دعای ما مستجاب شده، خداوند سخن ما رو شنیده، حرف دل ما رو شنیده و اجابت کرده و آرزوی محتاجان رو برآورده و نشان داده است که دست تصرف و قدرت او در کار است و جهانیان رو به هر طرف که میخواهد می جنباند. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. خب بعد از این مقدمه دردمندانه و دعاگویانه و نیکخواهانه و سوگوارانه و داغدارانه و خدا خانانه به سراغ بحث همیشگیمون می رویم. همچنان من واقعا خوشبختم، اظهار خوشبختی می کنم که هم در خدمت قرآنیم و هم در خدمت عزیزان، دوستان، که توفیق دارم در هفتگی در محضر آنان باشم، با یکدیگر بگوییم و بشنویم و درد دل کنیم و سخنانی رو در میان بگذاریم و از محضر و حضور یکدیگر بهره ببریم و جانها رو تازه کنیم، چشمها رو بیناتر کنیم و راه خودمون رو بهتر پیدا کنیم و قدم در آن راه بگذاریم. بسیار عالی، نکته های نیکو و زیرکانه هم در او بود، انشالله در وقتش باید عملی بشه. بله، ما فعلا بر دشمنیم نه بر دوست و دشمن بیرونی رو باید فعلا دفع کنیم تا بعد به سامان دادن درون خانواده بپردازیم انشاءالله. کشور ما حتی پس از اینکه این جنگ تمام بشه که انشالله هرچه زودتر، خب مشکلات بسیار بسیار خواهد داشت. همه ما باید همکاری کنیم و به کمک هم بشتابیم، نه فقط برای برطرف کردن مشکلات و گرفتاری عملی، بلکه به لحاظ مشکلات نظری در مدیریت کلان کشوری همه باید مشارکت کنند و انشالله موانع را از میان بردارند و گره گشایی کنند. خیلی کارهای عظیمی در پیش داریم، امیدوارم که به توفیق الهی پا در اون راه بگذاریم و علاوه بر عید دلگشا، ایده های گره گشایی رو هم عرضه کنیم و داشته باشیم. ممنونیم، موفق باشیم. توضیحی ندارم، اینا نقد نیست، اینا این حرف های ساختگی است، فقط برای توجیه تجاوزگران. اون شعر که اشاره میکنید مال اخوان ثالث است که کاوه پیدا نخواهد شد، امید کاش که اسکندری پیدا شود، و شعرش هم متعلق است به دوران پس از 28 مرداد که روشن فکرای ما در حاله از اندوه و ناامیدی فرو افتاده بودند و از هر طرف ناله های ناامیدی سر می دادند. خب به یک معنا حق هم داشتند، چون که مبارزه کرده بودند و در زیر لوای دولت ملی مصدق، ولی ناگهان کودتایی شد و همه چیز رو بر باد فنا داد. و همون ابیات مشهور اخوان ثالث است که دارها بر چید خونها شستند، باز میگویند صد سال دیگر صبر کن تا دیگری پیدا شود، کاوه پیدا نخواهد شد، امید کاشکی اسکندری پیدا شود. خب این مال اون نومیدی بود پس از شکست. ما نباید بگذاریم که شکست بر ما عارض بشود تا بعد شعرهای نومیدانه بسراییم و بخوانیم. نباید بگذاریم که قصه 28 مرداد تکرار شود. یعنی چه که منافع خارجی ها با منافع ما یکسان و همسو شده است؟ آره، منافع ما در هم شکستن کشور، در از میان بردن زیر ساختای کشور، در کشتن کودکان کشور، اینا فقط منافع خارجی هاست. کی خارجی ها به فکر منافع ما بودن؟ کجا همسوی با ما شده است؟ من با این چیزها آشنا هستم، ولی اینا جز توجیه های جنایتکارانه برای توجیه جنایتکاری دیگران نیست. اصلا به این افسون های شیطانی و اهریمنی نباید گوش داد. اونچه که امروز مسلم است و مسجل است این است که درندگان در فکر دریدن این کشورن، نه به فکر منافع بنده و شما. فقط شهوت هاشون، فقط جهان خاریشون، فقط طرحشون برای ریختن به قول خودشون خاورمیانه جدید ساختن و برای در هم شکستن مقاومت ایرانی ها، برای هژمون شدن بر منطقه، برای نداشتن رقیب، برای این هاست. و پشت سر اینها بری برای فروش اسلحه شون. تا وقتی که این کارخانه های اسلحه سازی کار میکنه، جنگ برقرار در دنیا. کارخانه های اسلحه سازی که بزرگترین پرودکت کاپیتالیسم در جهان جدید است، بهترین و پرسودترین سلاحی که کاپیتالیسم به جهانیان میفروشد سلاح است. دارو حتی در مقام پایین تر از او قرار داره، نفت پایین تره، همه چیز پایین تره. پرسودترین کالایی که میفروشند، غالب میکنند به کشورهای دیگه، همین سلاح هاست. اونم با چی؟ با در اثر درفکندن ترس از جنگ، ترس از پملت، که هیچ وقت هم به کار اینها نیامده است. شما نگاه کنید این پول عظیمی که عربستان سعودی میده برای خریدن هواپیماها، برای این بر همه خودشون هم میخندند، اون فروشندگان، خریداران همه تایی دلشون میدونن نهایتا تبدیل به آهن پاره های خواهد شد، یا حد اکثر علیه ملت خودشون به کار خواهد گرفتش. منافع اوناست. کجا منافع کارخونه های اسلحه سازی با منافع کشور ما و مردم ما یکی شده؟ آخه این حرف فقط غافلان میزنن، کسانی که از پشت پرده امور خبر ندارن، توجه به ساز و کارهای جهانی ندارن، توجه به مظالم سرمایه‌داری ندارن، نه امروز، در طول تاریخ، از وقتی که استعمار آمده توجه به استعمار ندارن. الان که دیگه استعمار نوین واقعا، بلکه استعمار کلاسیک دیگه شروع شده است دوباره. نه، این افسون ها رو نباید در گوش بگیریم، اینها برای خواب کردنه، اینها برای توجیه منافع کسانی است که همین افسون ها رو ساختن، میخوان اینجا بنشینند و تماشاگر باشند و هلهله کنند و پایکوبی کنند و برقصند و جشن بگیرند و بر روی خون دیگران برقصند، تا بلکه فردا که هرگز اون فردا نخواهد رسید اینها به هوسهای خودشون برسند. یک ملتی در مقابل اینها مقاومت میکند و باید مقاومت بکند و درس مقاومت به نسلهای بعدی بدهد که تسلیم ظلم نباید شد و باید دلیرانه در مقابل این متجاوزان ایستاد و به نام یا به ننگ باید از کشور دفاع کرد و افسون این افسونگران را نباید خرید. بیش از این من مایل نیستم در این باره سخن بگم، اینها فقط برای سست کردن عزم ماست و این عزم رو نباید اجازه داد که به هیچ دلیلی و به هیچ علتی سست بشود و در او رخنه و فتوری بیفتد. به قول غزالی مراع یعنی وارد جدال نباید شد. این جدال فایده که نداره، هیچی اعصاب آدم رو هم خطخطی میکنه و دشمنی ها رو افزونتر میکنه. کنارگیری باید کرد. بله من میدونم ما هممون با نشریات آشنا هستیم، من خودم خیلی آمدانه و عالمانه کنارگیری میکنم، احتراز میکنم، وارد هیچ بحثی هم نمیشم، چون هیجانات بسیار بالاست، احساسات بسیار غلیظ و در غلیانه و همه ما مثل که روی آتش نشستیم و عقل ها کار نمیکنه، عاطفه ها کار میکنه، عاطفه های به شدت هیجانی شده و به شدت خرد شکن، لذا باید پرهیز کرد. من مطلقا توصیه نمیکنم وارد بحث شدن رو. گفت لکم دین و کم ولی دین، اونا به راه خودشون، ما هم به راه خودمون میرویم. به تدریج تاریخ نقاب برخواهد افکن و واقعیت آشکار خواهد شد، ولی فعلا دوره جنگ و جدال نیست. حتی اگه بخوان ما رو به جدال بکشونن نباید وارد شد. ما وقتی که میدونیم که راهمون این است و اطمینان پیدا کرده ایم که حقیقتا دشمن چه میخواد، دوست چه میخواد، سیر ما در چیست، همین رو باید دنبال کنیم. دیگران هم خب به راه خودشون میرن و همطوریم که شما گفتید جز تنش ایجاد نمیشه، به حرف ما هم که گوش نمیدن، یعنی محصولی ندارد جز افزوده شدن کینه ها و دشمنی ها و برهم خوردن روابط. باید فعلا تعطیل کرد و سخن نگفت و منتظر آینده نشست، انتظار الفرج. بنده رأیم اینه و به همینم خودم عمل میکنم. عزیزان هم به گمان من باید چنین کنن، علل خصوص که طرف مقابل متاسفانه با زبان بسیار آلوده وارد کار میشه که مجال هر گفتگوی سالمی رو از ما میستاند. ما که نمیتونیم هم دهن اونا بشیم، نمیتونیم هم حرف اونا و حریف اونها بشیم و بعد در اینجا در واقع عاطفه ها با هم میجنگن، نه عقل ها. اگه عقل ها میجنگیدن، عقل در اثر در مقابل حقیقت خاضع میشه و تسلیم میشه، ولی عاطفه تعصبش افزونتر میشه و آتشش افروخته تر میشه. باید نگاه کرد و عبور کرد. الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. در قرآن داریم وقتی جاهلان، جاهل یعنی هم آدم های متعصب در لسان قرآن، وقتی که میان آدمی رو خطاب قرار میدن بعد بگیم سلام، یعنی بگیم بله خداحافظ، ما کاری با شما نداریم تا بعد انشاءالله. دوستان خیلی مفصلی خانم، ببینید همه رفتارهای جمهوری اسلامی قابل دفاع نیست بدون تردید. ما نایستادیم اینجا صفر و صدی بکنیم و بگیم یک طرف پاک پاک است و یک طرف ناپاک، نه اینطور نیست. البته ما از دشمنی این دشمنان از قبل هم خبر داشتیم، الان هم همطور که شما گفتید آشکار شدیم، این پلن های نقشه ها رو سالها پیش کشیده بودن، حتی تمرین کرده بودن که به کجای ایران حمله کنن نکنن و این کینه و دشمنیشون بسیار قدیمی و دیرینه. برای اینکه خوب یه سوگلی دارن در خاورمیانه به نام اسرائیل و هیچ رقیبی برای این سوگلی نباید پیدا بشه و این سوگلی هم دائما در حال اکسپنشن بوده، در حال توسعه بوده. به قول دیدم یکی از تحلیلگرا خوب گفته بود تنها کشوری که بدون مرزه کشور اسرائیل، یعنی هیچ مرزای معینی برای خودش تعریف نکرده و دائما در حال کشورگشایی و ضمیمه کردن خاک دیگران به خاک خودش، و این رو هم پنهان نمی کند و این رو داره علنا میگه و علنا عملی میکنه با کمال تأسف. و جهان هم تماشا میکنه، بلکه حمایت میکنه، پشتیبانی میکنه. اینا بوده، ما هیچ تردیدی نداریم. ولی در این حال چرا؟ بنده هم قبول دارم جمهوری اسلامی هم از همون آغاز، البته ابتداگاهی بر اثر اختشاشاتی که همراه با هر انقلابی هست و بعدم در اثر سوء مدیریت و سوء تدبیر به حال رفتارهایی کردن در صحنه بین المللی و همچنین در صحنه داخلی که هم مردم رو ناراضی کردن و هم کشورهای دیگر رو برانگیختن. به هر حال جهان جهان ناعادلی است بدون تردید، جهان اخلاق مداری نیست، جهان حقوق مداری نیست. ما حرفا رو میزنن ولی کیه که گول این حرفا رو بخوره؟ فقط ابلهان فریب این حرفا رو میخورن. اینا همه مال لای کتاباست و برای سخنرانی هست، ولی وقتی که در مقام عمل و مخصوصا به دست سیاست مداران میفته پاک رنگ میبازه و به ضد خودش بدل میشه. خب ببینید، از همون ابتدا جمهوری اسلامی خب بله شعار مرگ بر آمریکا میدادن. من البته این رو هیچ مهم نمیدونم، برای اینکه شعار مادامی که همش رتوریکه و حرف و خطاب هیچ اهمیتی تو سیاست جهانی نداره. شکار بر مرگ بر شوروی هم میگفتن، در مرگ بر اسرائیل هم میگفتن، منتها وقتی که مثلا فرض کنید که لانه جاسوسی رو به اصطلاح سفارت آمریکا رو اشغال کردن، اون خصومت بین ما و آمریکا پدید آمد، خب آمریکایی‌ها هیچ وقت اون رو فراموش نکردن. بعدن هم البته موارد دیگر پیش آمد، بدعهدی هایی که آمریکا کرد، گروگانگیری هایی که در لبنان رخ داد و بعد ایران گروگانا رو آزاد کرد، قرار بود اونها کاری رو در مقابل انجام بدن، پیمان شکنی کردن و این پیمان شکنی ها ادامه پیدا کرد. بله ایران البته دنبال این رفت که خودش رو تقویت بکنه. من از من بپرسید، ایران حق داشت قبه اتم بسازه، هیچ امر اخلاقی مانع این نیست، هیچ امر حقوقی هم مانع این نبود، ولی خب نذاشتن. برای اینکه در جهانی که شما محاصره شدید با این همه دشمن، باید خودتون رو تقویت بکنید، شکی نیست. اما خب ظاهرا خیلی زود ایران منصرف شد، چون دید که نیروهای مقابل بسیار قوی هن. از سال 2004 CIA در آمریکا آمد و صریحا اعلام کرد که 2004 به این طرف دیگه در ایران فعالیتی برای ساختن بمب اتم به چشم نمیخوره. اما همین بهانه شد، همون بهانه ای که بر سر عراق هم آوار کردند و به عراق حمله زمینی و هوایی کردند، برای ایران هم بهانه کردند که بالاخره این کشور متخاصم است و دنبال ساختن بمب اتم. حالا کیا اینو میگفتن؟ اسرائیلی که خودش میگن 70 تا بمب اتم داره، یا بیشتر آمریکایی که میگن 1700 تا داره، و کشورهای دیگری که هر کدوم ذراتخانه های اتمی دارن. اینا همشون ایران تاختن که میخواد یه دونه بمب اتم بسازه و اون رو هم نگذاشتن. بعدم خودشون هم گفتن که ایران منصرف شد. بعدم دوران برجام رسید و 500 سال پیش رو، و برجام خب بالاخره تعهداتی در او بود که این آقایی که الان بر صدر نشسته اومد اون رو پاره کرد. بدعهدی کردن و اینا همش نشون میداد که اینها به دنبال مذاکره و موافقت نیستن، به دنبال اینکه ایران آرامی باشه، پیشرفت بکنه و آباد باشه، آزاد باشه، مسلح باشه، قوی و توانمند باشه، توانگر باشه. نمیخواستن همچه ایرانی رو، و ایرانی که خوب خودشون هم اعتراف میکنن این همه دانشمند داره، این همه مغزهای توانا داره، این همه سرمایه های مادی و معنوی داره و گذشته پر افتخاری داشته، آینده پر افتخاری، ممکنه فردا از اسرائیل جلو بزنه. این رو نمیخواستن و به هر صورتی میخواستن مانعش بشن و عاقبت هم به اینجا رسیدن. بله خطاهایی هم در پاره از این زمینه ها رخ داد. در داخل هم البته رفتارشون با مردم خیلی خوب نبود و خوشدلی مردم رو نخواستن. یک صنف خاصی و گروه خاصی از تندروان سعی کردن که هژمونی خودشون رو تسلط ببخشن، و چنان که من قبلا هم گفتم، بارها گفتم، هیچ قشری و گروهی رو اینا راضی نگه نداشتن. همه رو ناخشنود کردن، از روشنفکرا، از روحانیا، از کارگرا، از بازاریا، از دانشجو، از همه رو زخم زدن، همه رو اذیت کردن، همه رو آزار دادن، دستگیری ها و زندان کردن ها و دیغ مرگ کردن ها. اینا همش بود که الانم که این مردم نجیب مملکت ما واقعاً گرد نشان میدهند، وجدان نشان میدهند و علیه کشور خودشون و این حکومتی که از او رنج دیدن و زخم دیدن بر نمیشورند، واقعا باید بهشون آفرین گفت. یعنی سوء استفاده از این فرصت نمی کنن که بگن حالا که شما در تله افتادید ما هم میایم یه ضربه تازه بر سرتون میزنیم. نه، نشستند و سکوت میکنن، بلکه حمایت میکنن که این شر بزرگتر رفع بشه فعلا، و بعد تا ما به سامان خانه خودمون برسیم. قبلا هم من گفتم ما درون خانواده با هم نزاهایی داریم، ولی فعلا از بیرون دشمن حمله کرده و کل خانه رو داره آتیش میزنه، و این وقتی آتش بگیره هیچ کدوم ما نمیمونیم، نه این طرف نزاع نه اون طرف نزاع. یه عقلانیتی، یه مختصر انصاف و وجدانی لازمه که آدم موقتا مشکلات خودش رو، درونی خودش رو فراموش کنه، فعلا به دشمن بیرونی بپردازه. انشاءالله وقتی که غبارها فرو نشست و آتش سوزی ها فرو نشست و خاموش شد، وقت ما خیلی کار داریم باید بکنیم. مسلما اون رویه‌ای که حکومت ما در گذشته داشته نباید تکرار بشه. اون رویه رویه نیکوی نبوده، نه بین المللی نه داخلی. خیلی چیزا باید اصلاح بشه، خیلی چیزا باید اصلاح بشه، و اینا خب قدم به قدم هم باید اصلاح بشه و یک شبه و یک ساله هم پیش نمیاد، علل خصوص حالا که دیگه تمام سرمایه های ما آتیش گرفته و سوخته و ویران شده. دوباره تا کی ما به این جای کنونی باید برگردیم؟ و خدا میدونه روزگار تلخی در پیش داریم، ولی امیدواریم با این مردمی که ما داریم انشالله ما ترمیم خواهیم کرد. گفت بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت سفر آید. انشاءالله انشاءالله. خب دوستان اگر اجازه بدن ما دیگه جلسه رو ختم کنیم، و من باز تبریک تسلیت آلود خودم رو خدمت عزیزان عرض میکنم، به امید روزی که تبریک بگوییم و تسلیت نگوییم، و با شادی و شادمانی و کامرانی و با نگاه مثبت به آینده در کنار هم گرد بیاییم، از خدا بگوییم، از وطن بگوییم، از قرآن بگوییم، از اخلاق بگوییم، ان شاء الله تعالی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.